بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. حضرت در رابطه با متقی فرمودن که روز متقی با حلم و علم و تقوا و نیکی میگذره. بعد فرمودن که قد براهم الخوف و بری القدا، خوف آنچنان با اونها کرده است، آنچنان اونها رو تراشیده است مثل تراشیدن تیر. اینجا بود که بحث شد یکی از صفات متقین خوف است و خوف صفتی است که اگر خدا با لطف و کرمش به بندش بده، به همون اندازه که خدا خوف به بنده بده، بنده از حکومت هوای نفس و شیطان آزاد میشه. عمده اینه که بدانیم یکی از صفات اهل تقوا خوف است و بدانیم که این خوف آمدنی است و اگر آمد و انشاءالله شناختیم در حفظش بکوشیم. نمونه های مثلا حالا من هم تو یاد داشت کردم، شما مثلا این روایت رو ببینید از امام باقر علیه السلام است. فرمان لا مصیبت که عدم العقل. خب این مشخص هیچ مصیبتی مثل بیعقلی نیست. ولا عدم عقل که قلت الیقین، هیچ کم عقلی مثل کم یقینی نیست. که اگه دقت کنید تو این جمله عقلم معنی کردن دار. عقل اونه که ما رو کمک کنه تا به عالم غیب و قیامت یقین پیدا کنه. نمیگه عقل. بعد میفرماد که هیچ کم عقلی بیشتر از کم یقینی نیست. بعد می فرمان ولا قلت یقین که فقد الخوف، هیچ کم یقینی به اندازه کم خوفی نیست. که به این آیت بفرمان این تکیه که دارم می کنم خدمتتون یک دستور عمل بسیار عمیق جالبی است که حضرت امام باقر به یزید و جعفی در کتاب تحف العقول هست. خیلی عالی است. بعد اینجا شما فرمان یا جابر لا قلت یقین کفق دل خوف، کسی که خوف نداره یقین نداره. کسی که یقین نداره خب عقل نداره طبق فرمایش هست. خب ولا فقد خوف که قلت الحز الا فقد الخوف، این کمک میکنه که دستورش نبتونیم ازش استفاده. بعد میفرمان که حالا هیچ کم خوفی به اندازه خوف که قصه بخوریم که خوف نداریم نیست. که قلت الحزن علا فقد الخوف. حالا من یه شرح کوچیک میدم تا عنایت بفرمان جمله حضرت را. چون به حضرت اینه که آقا حالا خوف نداری؟ قصه خوف نداشتن دیگه باید داشته باش. غم بی خوفی خودش کمک میکنه تا خوف بیاد. خب حالا پس سیرش درست شد. لا فقد خوفم که قلت الحزن علا فقد خوف، هیچ کم خوفی به اندازه کم حزنی به جهت کم خوفی است. حالا تا اینجا میخوام چه نتیجه بگیریم؟ میخوام نتیجه بگیریم که امام دارن میفرمان که ای جابر، مسئله خوف یه چیزی نیست که ازش بگذری. نمیشه که انسان در زندگی خودش خوف نداشته باشه. خوف از حق، همون که دعا میکنی خدای خوف ده در قلبم بنداز، این خیلی نجات دهنده است. به طوری که حضرت اینجا میفرمان السلام علیکم، میفرمان که مصیبت هست که عقلی که باعث خوف میشه نداشته باشی، یعنی مصیبت بزرگی است اگه کسی در قلبش خوف از حق نداشته باشه. اینجا از که میفرمان که قبلش هست ولا خوف کلحوز، که برمیگرده به همین آخر صحبت که بالاخره غم بیخوفی خوف را ایجاد میکنه. حالا دو حالت داره دیگه، یا خدا عمومی حضرت حق اول هر لطفی را بی مقدمه میکند، عمومی خداوند خوف را اول به یه نحوی به قلب بنده هاشون میندازن ولی بعد میگیرند. چرا میگیرند؟ برای اینکه ما که تلاش نکردیم که به دست بیاریم، مثل همین بهشت آدم علیه السلام است. بعدش یه خوفی که ما باید اکتساب کنیم رو به ما مرحمت میکنه. خب حالا اون خوفش رو که به ما از سر رحمت داد اگه گرفت، خب ما باید حزن داشته باشیم. غم بی خوفی، این غم بی خوفی آروم آروم خوف میاره. خب حالا اصل قضیه اینجاست که این خوف یکی از صفات متقین است. اینا بحثی روش نیست، شما نگاه کنید که توی دعای کمیل داریم دیگه، و ادنو و منکدنو و المخلصین و اخافکل مخافتل موقنی، یعنی یکی از خصوصیات موقنی چیه؟ خوف است. یعنی تو این بحثی نیست که اهل یقین در مقام خوف خاصی هستن. خوفن که غیر جبنه، خوف مقام کشف الوهیت حضرت حق است و این که باید نسبت به اون الوهیت وظایف انجام بدیم و دل و پسی از این که حق حضرت حق ادا نشه. اینه که این خوف در حد عالیش در پیغمبراست. اونجایی که حضرت دارن می فهمن این خوف تراشیده از اهل تقوا را. باز اینا توی دعای صباح داری، اللهم و به حمد که من زا یعرف قدر که فلا یخافوک، خدایا کیه که قدر تو را بدونید اخوف نگیردش. همینه که نتیجه میگیریم پس هر که معرفتش بیشتره خوفش بیشتره. باز این روایت التفات داشته باشیم، بلکه این نکته این حالت روحانی انسان متقی است و باید تلاش بکنیم به لطف الهی اون بیاد و بعدم که اومد بشناسیم و سعی کنیم نره، و اگرم رفت فکر نکنیم چیز ساده ای رفت، قصه بخوریم تا بیاد. این روایت هست ان اعلم الناس بالله اخوفهم منه و اخشاهم له و ازحدهم فی الدنیا. عالمترین مردم به خدا اخوفهمه، اونیه که بیشتر خوف حضرت حق داره. باز اون آیه را داریم دیگه، لمن خوف مقام ربه جنتا، اونی که مقام خوف از مقام حضرت حق خوف داره دو بهش داره. بسیار این دو بهش بحث کردن دیگه، یکی از بحثه نیست که بهشت حضور و بهشت لقا. کسی که خوف حضرت حق داره به مقام رؤیت حق نایل میشه. باز میفرماند رجا موجب حیات قلب و خوف موجب میراندن نفس است و با میراندن نفس حیات قلب ممکن می شود. التفات بفرمایید در حدیث نبوی صلوات الله علیه و آله. کذب می فرمان که خیلی دقت کنی، حدیث خیلی کمک میکن. می فرمان درست، یه رجا می خوان یه خوف می خوان. اون روایت را از دست ندید که یک ارزن نباید خوف و رجا بر هم غلبه کنه، چون یه اصمی دیگه خوف طور غلبه کرد که امیدمون به رحمت حضرت حق رفت که یه اصمی گردمون. اون بحثش اینجا نیست. اینجا دارن حضرت می فرمان اهل تقوا خوف مهمانی میکنن و ازش استفاده ها میدارن، چون بحث این بحث ما اون بابای بحث خوف و رجا رو باز نمی کنیم. ولی همون جهت میفرمان که حالا رجا میخوای، اما یاد باشد رجا موجب حیات قلب میشید، تا اینجا درست، و خوف موجب میراندن نفس میشه، تا اینجا هم درست، اما تا نفس دادن نمیرانی حیات نمیاد. اینو برای همین من اینو نوشتم و با میراندن نفس حیات قلب ممکن میشود. یعنی پس آخرش با خوف باید اصلاح شد و با رجا باید شوردار شد. آخرش نمیشه این خوف را، حالا یه روایت هست من یک کشا نیاز نبود بنویسم ولی انگار حالا چون کمک میکنه عرض خواهم کرد. باز امام باقر به یزید جعفی میفرمان که وستجلب نور القلب به دوام الحزن، با دوام حزن نور قلب به دست بیار و تحرس با زید من ابلیس بالخوف صادق. با یه خوف صادق، خوفی که درسته، آخه مثلا یکی از سوسک به ترسد خوف دروغه، وهمه. کسی از مار به ترسد خوف دروغه، اون جبنم هست البته اسمش. خوف من مقام حضرت پروردگان از شایسته خوف فقط حضرت حق است. یکی عزت می فرمان که با یه خوف صادق از شیطان کناره بکر، وقتی تیکش که عنایت بفرمان و ایا که و رجل کاذب و انهو یوقه و که فل خوف صادق. اگه تونستی از رجای کاذب فاصله بگیری در خوف صادق می افتی. این رد این که میخواستم بگم همین بود. در زندگی ممکنه از ما بی خود امیدوار باشیم. میفرماد این امیدواری بی خود رو بذار کنار تا در خوف صادق بیفتی. امیدواری با خود همونه که ما استاده اخلاق میفرماد مرحوم صاحب معراج و سعاده همین مثال میزنه. میگه که اگه شما یه گندمی بکارید، زمینی شخم بزنید، گندمی بکارید، بعد منتظر باشید که بارون بیاد. این انتظار منطقی است که بارون بیاد که شما کشتتون رشد کنه. ولی گندم زمین شخم نزنه، گندم نکنه، امیدوار باشی که بارون بیاد گندم تو به دست بیاری. گندم چیه به دست بیاری؟ اینه بهش میگن خوف، اینه بهش میگن رجای کاذب. استادای اخلاق رو این خوب بحث کردن که بپاید که خوف صادق را با رجای کاذب از دست ندی. اینا که دارم میگم خیلی برای خودم نیازه است، یعنی یه چیزیه که ما هممون باید در به در دنبالش بگردیم. خب رجای کاذب رو عرض کردم، یعنی اینکه شما بی جا امید داشته باشی. خب نه بدست، ما باید وقتی که اون چه از دستمون اومد انجام دادیم مایوس نباش. مایوسی کفر است دیگه. ولی حالا چه کار کنیم که بتونیم این سیر رو بریم؟ سیر رو میفرماد با خوف باید شروع کنیم، یعنی به این معنی خوفی که رجا رو نمیکشه، رجای صادقا، خوفی که رجای کاذب رو میکشه. بی خود چرا امید داشته باش؟ خب من بشینم فکر کنم پیش خودم آخه رو چه حسابی، آخه چی شده است که بنده باید که بگم خدا حتما من رو آخر عاقبت به خیر میکند؟ چه کسانی به این نصف اصلا باورش نمیاد. نگه دائم باید دل واپس این باشیم که یوهو اعمالمون رو نپذیرن، رد بابمون بکنن. این دلواپسی بندگی رو دقیق و زلال می کند. جمع می کنیم خودمون رو، از کلم اون جلسه از عیاشی نجات پیدا می کنیم. و خود همین که ما خوف رو یک کمال بدونیم، خدا بهمون میده. چون می خوان از خدا می خوان که خدای خوف رو به دلمون بنداز. و تازه وقتی داد میبینیم که اینو باید حفظش کنی، و بعد که رفت قصه میخوریم که محبوب بزرگی رفته است. اینه که این تأکید بر همین هست که امیرالمومنین میفرمان اهل یقین رسیدن به این. حالا شما در نظر داشته باشید اونایی که به این خوف رسیدن چقدر راحت این سیر رو طی میکنن. یعنی دیگه آدمایی که دوست داشته باشن این خوف برد نیستن دیگه. تا اینجا رو داشته باشین. حالا اگه کسی دوست داشته باشه این خوف نره، ببینید چقدر مواظبه که کارای مثلا قهقهه مستانه همون که مکروه هست دیگه. این نمیتونه خودش تا اینجا بکشونه. سر سفره های رنگین به نهایت مثلا هوس بازی که میدونه این خوف میره، اصلا تا این خوف نره دادن نمیتونه اینجوری بیفته به جون دنیا. اینه که چون این خوف را خیلی مقدس میدونه، همه چیزای دنیا را با حساب باش برخورد میکنه. من روایت که اول خوندم همش نخوندم، همون تیکه اولش را خوندم. حضرت میفرماد مؤمن واقعی طوری میشه که اصلا دیگه نسبت به دنیا فاصله دارد، چون میدونه این دنیا از یه حدش بیشتر این خوف را میبره و این خوف خیلی مهمه. این که ول نمیکنم، برای همین یه نکته است که چند بار تکرار کردم که این خوف اگه انشاءالله آرام آرام اومد می تراشد انسان را. خیلی زواید حیوانیت انسان را ازش پاک میکنه. اون انضباط روحانی که نیاز برای شخصیت انسانست رو به لطف و کرم الهی به انسان میده. بعد ادامه حضرت میفرمان که ینظر الیهم ناظر فیحسبهم مرضا و ما بالقام من مرض. مردم که نگاه میکنن به اینا فکر میکنن من مریضم، میگه ولی در عرف اون مردم اینا مریض نیستن، یعنی اون مریضی که این مردم معتقدن بلقام، یعنی اون مردم اینا اون مریضی رو ندارن، اینا یه جوری هم که نمیتونند حیوانیت مردم را برای خودشون زندگی بدونن، چون گاهی همینطوره شما اینا قاعدتا اینجوری باید باشه که هرچه روح سیرش به بالا رفت نمیتونه به همون شدت بدنی باشید. مولا صدرا یه مثال میزنه، حالا من میگم شاید نتیجه بده، میگه نفس گیاهی داریم، نباتی، نفس حیوانی داریم و نفس انسانی. بعد میگه نفس انسان، نفس نباتی بدنی که برای خودش انتخاب میکنه یه بدن خشن است. مثلا درخت بدن نفس نباتی است دیگه. نفس حیوانی که درجهش از نفس نباتی شدیدتر است و از نفس انسانی پایین‌تر است، بدنی که برای خودش انتخاب میکنه بین بدن انسان و گیاه هست از نظر خشونت. برای همین شما مثلا میبینیم یه حیوان دیگه حرام و حلال و گندیده و نگندیده و اینا اصلا اذیتش نمیکنه، این بدن اونقدر پایینه که گوشت گندیدم که بخوره بازم بدنش میشه، حرامم که بخوره در دستگاه انسان برای خود که حرام و حلال معنی میده، که چون این بدن اونقدر ظریف نیست که چیزای پست نتونه جزئش بشه. انسان بدن انسانی خب در سیر طبیعی شده، کاری به الهیش نداره، بدن طبیعی انسان عموما یه درجه ای فرق میکنه با حیوان، یعنی ظریف‌تر است. هر غذایی بدن حیوان بدن انسان نمیشه، بر میگردونه، معده‌اش میریزه بیرون. یعنی چه میگن؟ آقا مسموم شده است، یعنی این معده نمیتونه در طبیعت انسانی این غذا را بدن خودش بکنه، بدنش ظریف‌تر از این است که این غذا را بدن خودش بکنه. حالا اگه یک کسی انسان‌تر بخواد بشه، بدن انسان گوشت گندیده را نمیتونه بدن خودش بکنه، بدن مؤمن گوشت حرام هم نمیتونه بدن خودش بکنه، روحش ظریف میشه. داریم دیگه در شرح حال بعضی از اولیا که اینا اصلا می فهمیدن که این قضا نجسه، زیاد داریم، من از بعضی هاشون شرح حالش نمی خوندم، مثلا از آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه داریم که آقا یه قضا را نخورده بودن، بعد که صاحب خونه حساس شده بود آقا گفته بودن فکر کنم نجسه. حالا من این فکر کنم چون حضور ذهنی کامل ندارم، بالاخره صاحب خونه حساس شده بود دیده بودن نجسه، خود صاحب خونه هم نمیدونست، عیاله میدونسته دیوز، حالا کار نمیشه کرده و پوشونی کرد، بعد که میگه میگه آقا نخورد، آقا گفتن اینجوری، میگه آره اینجور بود. این روح اینقدر حساسیست که میدهش میفهمه، میده نمیخواه این غذا را. من نمیخوام بحثم را با این مثال حل کنم، اصلا این مثال به عنوان مثال باشه، دوباره برگردیم به اصل بحث. اون چه که عرض کردم، من از فرمایش ملا صدرا میخوام این نتیجه رو بگیرم که اگر روح
یقین اهل یقین شد، اگه جزء اهل تقوا شد، این نمیتونه مثل آدمهایی که به حیوان نزدیکن بدنش نگه داره. این غیر شجاعت و سلحشوریست که در اولیا میدیم. یعنی یه وقت یه کسی نون جوی میخورد ولی شجاعتش بسیار بالاست. یکی فکر میکنه باید 5 وعده غذا بخوره تا زورش زیاد شد. این دومیه با اهل تقوا ظاهرن خیلی مشکل است، الا نمیدونم ولی هم مورد استثنایی باشد که بدن خاص باشد، اینا اونا رو ما نمیفهم. اونچه که حساسی ما اینه که اهل تقوا جنبه حیوانیشون رو خیلی تقویت نمیکنه و برای همینم ممکنه در یه جمعی که اونها جنبه یه حیوانشون غلبه دارد اصلا بگم اونها معروضن، چون اون حرارتهای دنیایی که اونها دارند که اینا ندارن، اون زورای افراطی که اونها دارن اینا ندارن. این مسئله رو دقت کنید، معاویه یک کسی رو استخدام کرد که تو جنگ امیرالمومنین رو بکشه. ظاهرا یه آدمی یه حیوان گردن کلفته بود است. عمر آس بهش میگه که همه رو بکش اما سراغ علی نرو. معاویه میگه نه میترسه، برو میتونی، تو زورت خیلی زیاد. خب بیچاره دیگه شاخ تو چی بهش میزنن؟ خب اینا میگه تو تعمر از دم شمشیر میدرونه دیگه. میاد سراغ امیرالمومنین، حضرت شمشیر از بین رنمش رد میکنند، طرف بعد از که میفته من دوتا شد. یعنی تو اینجا من عنایت دارم که اصلا امیرالمومنین یه جور خاص میکشتند، یعنی طرف اول شمشیر از گردنش رد میکردن بعد که میفته دوتا میفته، اصلا نمیفهمیدن که اینا بریدندش. اینجاست که من به این فکر هستم که احتمال زیاد این کشتن کشتنیست که با تمرکز زیاد همراه بوده است، یعنی این روحانیت خاصیست. چون جمله حضرت هم داریم که بفرمان در خیبر را قلعت و به قوت ربانیه لا به قوت جسمانیه. پس اولیاء خدا از خوردنه به جایی نرسیدن، قوت جبریل از مطبخ نبود. اولیای خدا سعی میکردن با مدد الهی و زندگی طبیعی اون نورانیت و روحانیت و قدرت الهی رو نگذارن از دست بره. اگر پرخوری روح رو حیوان میکنه، زور حیوانی زور اهل تقوا نیست. خودتونم دیدین، امتحان کنید، خدا ایشالا بیدارمون کنه، امتحان کنید که ماه رمضان ها گاهی خدا توفیق که بده آدم مدتی میده نه خیلی هم به قضا نپرداخته است و زور بازش هم بیشتر هم شده است، بدنش قوت بیشتری گرفته است، سرعت اندیشه و عکس العمل بدن خیلی بیشتر شده است. چرا؟ چون روح یه قوتی داره که این قوت بدن مانعش است. میگم امیرالمومنین میفهمن. خب راستی هم در خیبر کندن اینا را آخه یه خورده فکر کنیم، این مرحب خیبری کلاش سنگی بوده است، کلاش سنگ بوده است، آهن نبوده، یه کلا سرش بوده است که اینقدر سنگین بوده است این کلا را تکون دادن. این آقا کلاش سنگ بوده است، هر شمشیری توش میزدی شمشیر میشکست است. ولی راحت تر از این میشد میمده جلو، یعنی واقعا هم میمده هر جا میمده لشکر را هم نشینی میکرده. خودم که میدونید دود اون آقایون با اون ادعاشون فرا این جمله حیدر کرا خیلی جالب است به تاریخ بزنید. آقا چرا اسم امیرالمومنین شده حیدر کرا؟ چون شب حضرت فرمودن فردا علم را به کسی میدهم که کرار است ولا فرار، یعنی اون فراری ها دیروز دیگه این کارو نمیکنه. تو عرب میگین اصلا تو اسلام حرام است، حرام است دادن به فوش و برگرد نیره فرار کنه از دشمن
دیگه هم بکنی یا حرفون القتال بهش میگن. آقایون راست راست روشونه برگردن و در رفتن. حضرت فرمان فردا حالا شما اصلا حضرت این آقای مرحب خیبری رو همچی میزنن. خب آخه بالاخره این کجا فرار کرد مرد؟ همچی میزنن که میشکافه. من همینجا میخوام عرض کنم این شکافتن شکافتن شمشیر ظاهرا نمیشه باشه. آقا شمشیر میشکنه؟ نه آقا را شکافده. اصلا ما کاری به چیزایی که ما شیعه و میگویم قلوب و اینا هیچ که نمیدار ما حرف نمیزن. گاهی تاریخ خودش گواه هست. این آقا هر کی میمد از جلوش با لشگرش فراری بودن. بالاخره کجا رفت که امیر المومن رفتن در خیلی برای کندن؟ یعنی شکل قلوب و قضیه رم میخوایم سعی کنیم بذاریم کنار. حادثه حادثهی بزرگیست. حادثه حادثهیست که نشون میده که امیر المومنین قوتشون قوت روحانیست و شیعه نباید از این قوت محروم بشه. اینجاست که در اصحاب امیر المومن نمینا میبینیم که اویس قرنی خب یکی از اصحاب است که آخر به حضرت میپیونده در جنگ صفین و شهیدم میشه. اینا ظاهرن آدم های لاغر تراشیده ضعیف ولی تو میدان جنگ بسیار قدرت. اصلا اگه اینا نبودن جنگ اینقدر قدرت و هیبت نمیگره. اینا هم که رفتن همه چی رفت. جزا حضرت نهج البلاغه هی میگن میگن کجا شد میسن، هی شروع میکن یاراشونو بگن. یعنی اونا یه چیزی دیگه بودن، اونا توی فرهنگ دیگه بودن، اونا تو فرهنگ بودن که به ظاهر ضعیف و در عمل بسیار توانا و قدرت. من بر همین این تیکه را زیاد روش موندم که این غلطه که ما فکر کنیم اهل تقوا یعنی ضعیف. حیفه که اینا یادتون نیارم که آقا مهدی عراقی خدا رحمتش کنه میگفت من از نوارایشون که پاریس در نخبشو تو صحبت کرده بود همون روزا آوردن بر من گوش دادم چون از زندان که آزاد شد رفته بود پاریس که داستان ها داره. حالا ایشون میگفت آقا روح الله به امام میگفت آقا روح الله، گفت آقا روح الله خودش یه قدری بود. چون میدونیم که این آقا مهدی عراقی ستاب زن بازار آجیل فروشای تهران بود است که مرحوم نواب به عنوان یه گردن کلوف انتخابش میکنه به ادله خیلی هم قشنگ. خود آقا مهدی میگفت که به این دلیل که حساب که لختی ها تهران جمع کنه نواب که اولا از شرشون مردم راحت بشه، در ثانی به بقیه بگید اسلام ببینید از این لختی ها چی میسازه. نمیدونم شما این آقا مهدی عراقی را سعی کنید داره کتاب نمیشه سخنرانیاش کتاب شده. ببینید آقای نواب صفوی از لختی های تهران چه آدم های متفکر. امام نماینده خودشون کردن آقا مهدی را در روزنامه اطلاعات اگه یادتون باشه، یعنی اینقدر براش ارزش فکری و سیاسی قائل بودن. ایشون میگفت آقا روح الله یعنی یه تعریف های میکرد از قدرت امام، شجاعت بدنی امام، شجاعت بدنی. در صورت که امام من و شما مظهر تقوا بود، مظهر دقت بود. اینجاست که شاید این عرض منم روش التفات بفرمان بعد نیست که اصلا اهل تقوا معده‌شونم بهشون میگه آقا این همه اینا چیست، اینا که مردم میخورن به مانده چی کار، ما که با کم تو میسازیم. برای همین هم دقت که اصلا نمیشه غذاهای حیوانی تری که بقیه میخورن به معده اهل تقوا پیشنهاد کنیم، نمیخواد. یعنی اصلا تکوینن روحشون که انسانی تر شد تکوینن دیگه نمیخوان اون چیزا را بدهندشونم به زحمت میفتند. نمیخوان، این روح توانه اینا داره، همون کاری که شما میخوای با کله پاچه بکنی این با ناپنیر میکنه. شما هم که زور میخوای، این که زورش کم نمیشه که، بیکاری که هی بخوای مثلا اذیتشون کنی. اینا داریم نمونه، مثلا بعضی از این علمای بزرگ انصافا به حد اقل میساختند و خیلی هم توانا بودن. حالا اینا حاشیه قضیه است. اون جمله‌ای که از حضرت ما داریم فقط همینه دیگه، که میفرماد اینا مردم فکر میکنن مریضند و ما بالقوم من مرض، اینا مریض نیستن. و یقول و لقد خول تو و لقد خالتهم امر عظیم. میگن همونا که نگاه میکنن ینظر و الیهم، که نصف اینگار قاطیه است، دیوونه است. حالا محترمانه نباید اینو بگیم، اما دیگه میگن آقا نصف این خلص. حضرت میفرم نگو، میگن آره این قاطیه است، اما نه از این قاطی ها. و لقد خالتهم امر عظیم، چیز بزرگ اینا قاطی کرده است، دست و پاشا گم کرده است. اینجوری خب خودتون میدونین دیگه که گاهی انسان اونچنان حساس میشه که چیزایی که برای بقیه حساس نیست برای این حساس است، تحریک کننده است، یه ذره مال شبهناک اذیتش میکنه. خب این نمیتونه دیگه برد مثل بقیه چشماشو هم بذاره برد بشنه تو کافتری یا هرچی دلش میخواد بخوره. شاخه مال قضا بیرون که مکروه است، یک. تازه اینا هم چه دیگه، زمون علمای بزرگ شهید ثانیه اینا قضای بیرون مکروه بوده است، چه صفایی داشت از نسبت به این حالا کافتریا و یه حالا با اصلا چشاشون هم میذارن هر کاری. از عجیبه، گاهی آدم میبینه که طرف اصلا مواظب نیست. این مرغایی که میاره، حالا بعض موقع واردات و صادرات ما درست شده است، بعضا گاهی هم بی احتیاطی شده است، مرغ اومده است به امید اینکه ذبح اسلامیه یا نبوده، اصلا حساس میده آقا تو جمهوری اسلامی است. خب این که نمیشه که. میخوام عرض کنم مثال است که به جای طرف میرسته که اونه خیلی باید مواظب باشه. در عرف مردم این دیگه دیوونه حساب میشه، بد سلیقه حساب میشه. عرض کردم پریشب، خب امیرالمومنین خب واقعا یه جا سخت، یه جا وای سخت میگرفتن. خب نمیشه سخت نگرفت، درسته یه بی خودی نباید سخت گرفت، ولی با خودی که نمیشه سخت نگرفت. خب آخه نمیشه، باید معلوم باشه که مال کیه، باید معلوم بشه حق ما هست یا نیست. آخه حالا مثلا برای شما چیکار داری، خودم میدونم. آخه پامن، آخه ما پامن نداریم تو اسلام. پا تو که نمیشه این حرفا، یعنی که تو خودت میخوای جهنمی کنی که نمیشه منم جهنمی کنی. مثلا میشه مثلا آقا اینا ما از یک برداشتیم، حالا تو بخور پاما. مال مردم که پاما نداریم نمیشه بگه تمامش هم پا تو هست، پا منم هست. مال من نیست، مال تو هم نیست، پا تو که نمیشه بشه. من مثال، حالا خیلی زندگی ها گاهی طوری میشه که طرف نه خیلی سخت شد زندگی، اومدن میگن که آقا این آقایی که میاد تا جلسه تو یه نصیحتش بکن. میگم چی تو شده است که نصیحتش کنی؟ میگه که خونه دختر خالش نمیاد. میگم آره چرا نمیاد؟ میگه دختر خالش حجاب اینا درسته؟ میگه نه آخه ما چی کار به دختر خالشه؟ آه این بچه ما اصلا، حالا اون مادر میگه بچه شده است، حالا چی تو شده است؟ خلا شده است؟ خونه دختر خالش که موباش پیدا و دستاش پیداست نمیره. خالش بهش محروم است، دختر خالش که بهش نه. حالا تازه ما هم اینجا واسطه گرفتن که یه کاری کن بیاد. ماما همینطوری به ذهنمون رسید که گفت دختر خالش است طوری که خب وقت به زبونش هم در بیاد که وقت میگن که این عقل نداره دنیا. خب باشه میگن همین است دیگه.
من بخوام از این جمله حضرت استفاده رو بکنم، حالا بگن حالا من شما حتی واقعا ما وظیفه نداریم یه کاری بکنیم که بیجا خودمون را خول جلوه بدیم، کاری بدیه. اما خب یه وقت طرف میگه آقای اگه اینجور که من میگم نباشی تو خولی، خب دیگه اینم که ما نمیتونیم، که ما نمیتونیم به زندگی فکری اون خود زندگیمون را شک بدیم. نه معلومه که آخرش در فرهنگ عمومی مردم اهل تقوا به عنوان عقلای قوم حساب نمیشن. مثلا قول نمونه شما ببینید چقدر زیادن این جوانای بسیجی ما که اینا واقعا شغل خصیص کم شبهه را نسبت به شخصیص پرشبهه ترجیح میدن. خب در عرف مردم میگن خیلی ساده است. دایما میگفت ما یه 300,000 تومانی برامون چک نوشتن. گفتیم مالی چیه؟ گفتن مالی نیست که تو فلان جلسه میمدی. گفتیم اینکه وقت اداری میمدی نمیشه که به ما بدیم، که تازه ناهارمونم میدادید. نه بابا حالا قبلی ها هیچی نمیگفت، هیچی نگونه. خب نمیدونم مالی که بگو، منم در منم نمیاد از این پول، اما بگو چطوری ما اینه حلالش کنیم. قبلی هم که استدن آبروشو میده برای آبرو قبلی ها بس اینا حلالش بخواد بکنه یه جور. بعد هم دیگه بگد آقا اینه دعوتش نکنید، این عقل نداره. حالا چه کار میشه کرد؟ خب چطوری اینجور؟ همینه دیگه، از این چی میترسید؟ الان بترسید چه اشکال داره که ما در فرهنگ علوی علیه السلام کم عقل بشیم؟ یعنی طرف دوم قضیه رو من نمیخوام روش بمونم. میمونه که این فضا هست که بعضی اهل تقوا اون چنان شک میگیرن که در عرف بقیه میشن بیا. از اون طرفش انه تو عرف جهانی ما ایرانی ها به خصوص اونایی که با رهبری نزدیکی زیادی دارن به عنوان خلن دیگه. ریگا من یادم از خودم سری دیوانه ترجمه که کرده بودن، این بین النهرین یعنی همین کجا میشه جنوب رودخونه یه چی بود ارمن، وقت اونا همون ترجمه ما در بین النهرین آمدن که خودش جمله ریگان روز که رئیس جمهور بود این بود که این یخت دیوونه، یعنی بسیجی های ما در عرف آمریکا دیوونه. خب همینه حضرت میفرماند که به اینا میگن که دیوونه قاطی کرده، بعد میفرماند که این مسئله بوز را قاطیشون کرده. اون مسئله چیه آقا؟ امر عظیم. مفسرین گفتن، خوبم گفتن، حس قیامتی. حس قیامتی چقدر عالی ساقا. آدم هر چیزی را تو قیامت ببینید، دعا کنید برای هم دیگه که این الان با جناب عالی. حالا مثلا مثال زدم، یه بادی یه بستنی بیارن اینجا ما بخوریم. خب بستنی خوبه است، ما هم دلمون میخواد، اما یه لحظه چه اشکال دارد که حساس بشیم؟ بی خودی مردم ها تو متهم نکنیم، حساس باشیم که آقای رو چه حسابی تهیه شده است. نکنه تو رو درواسه یکی پول گرفتن دینه به ما میدن المأخوذ بالحیا کلقص، میگه تو سی یه پولی از یکی بگیرن برای ما بستنی بخرم نیست نیست که دوزیدنده به ما بستنی میدن، میگه ما بدونیم حرام. خب هم بی خودی آدم گاهی میداد خونه آشناواشون یا از یکی از عزیزان علی از اون موقع دم مسجد که این خورما رو تعارف برام میکنن بخوریم یا نه، خب بخوریم. خب یوهو از پول حرام خود که یوهو نمیشه که این بیچاره بعد از خورما خرده نرنجا. نه اینجا بی خودی همونه که میگن بی خودی حساس بودن، اما اینکه بالاخره حساس باشیم فلیم زورد انسان الا تعامه، خب این حساس باشیم که یو خدای نکرده ما روز قیامت از ما میپرسن این مالی که خوردی مال کی بود. یه وقت اسم ما میگه آقا مال یه بنده خدا بود که مشهور به مسلمانی بود، این کافی است. مشهور به مسلمانی یعنی مسلمان بود، اما یه وقت نه اصلا همین هم تحقیق نکردیم، یا نه دیگه خودتون میدونین دیگه خیلی وقتا شده است که طرف برای عطای دیگه دارد میاد به صحنه، ما باید خیلی دلمون در گروه این چیزایی که افراد برای خود نمایی به صحنه میاد نباشه. مثال بود، مثال بازم داریم که امر عظیم قیامت اهل تقوا را هست. دلو بگم دیگه بحث ادامه علم. میدونیم که هر چه روح ظریف قیامت براش حاضرتر میشه، هر چه قیامت حاضرتر چیزا را در قیامت میبینید. اینجاست که خب واقعا یخت منزوی میشه. حالا نمیخوام دل پیدا میکنند و باطن، نه اون نیاز نیست، کلیش را دارم عرض میکنم. آیت الله بهاءالدین میفرمودند که من خانه نشین کردم، حتی از بیراهه میرفتم بازم فایده نداشت. اون حالا یه بحث دیگه است. اون آقا میفهمیدن که یعنی تو خیابون که میرفتم که همه یه جور دیگه بودم، حتی بیراهه میرفتم درس بازم نمیشد، دیگه مجبور شدم خونه نشین بشم. یعنی خونه نشین یه ایشو یه بحث است، نه حالا به اون شکل اونم باشون برخورد میشه. ولی این ور قضیه به لطف و کرم الهی اگه ما حساسیت های عادی باشه، باش روحمون حجاباش که میره عقب، دیگه میفهمیم، دیگه یه چیزایی میفهمیم، حس میکنیم. این نمیسازه. یکی از عزیزان میگفت قشنگ، میگفت من یه مرتبه تو خونه دیدم که یه تکه نون رو بهش بی‌حرمتی کردم. میگفت مثلا شاید 10 شای نون بود، یه ریال نون بود. میگفت من نمیدونم چطور شد، خیلی اذیت شدم، خیلی به فشار اومد، حتی گفتم من راضی نیستم توی خونه از این کاره بشه، اگه نمیذارم میرم. گفت قضیه گذشت و روایت های نان را دیدم، دیدم عجب، روایت خیلی عجیبی راجع به نان داریم که ملائکه عرش در رشد جن مقیاسا ملائک، روایت های خبز یه جا مثلا خیلی عجیبه، پیامبر هیچی را نفرمود بارک لنا، ولی در نان دارد اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا در رابطه با نون منو برکت بهم بده. دلیلش هم شما نگاه کنید، امروز عموما کشورای کفر با نون قهرند، رابطه ای داره دیگه. شما مثلا از خود نمیپرسید این چه رابطه ایست، آنی که یکی بد شد یه ظرف و کلش میاد بیرون. بعد روایت هم نگاه کنید، این خیلی مثل این که شیطون دوست داره که کسی بذاره بیرون. مردان منظورم نیست، زنارم یه گاه آدم نمیفهمه چه چون داریم که زنانی که موباشون بینه، خب مازم ممکنم موبا پشتش هم میگه این موره که گذاشته اسمون به همین مو در جهنم آویزونش میکنن. یعنی یه گاهی شیطان یه ورودای خاص داره، حالا جاش اینجا نیست. مثلا شما کسی که دل ایمانی نداشته باشید طبیعت را دوست نمیداره، باش میجنگه، طبیعت دوست نمیداره، با نفس امارش بر اساس میل خودش در طبیعت تصرف میکنه. ولی یه مؤمن کسی که خدا رو دوست داشته باشه با آثار خدا به همون شکلی که خدا آفریده است میتونه انس بگیره. ولی اهل دنیا ببینید پارکای بزرگ میره، پارک خدا رو دوست نمیداره. اینا رابطه ها رو میخوام عرض کنم. ایشون میگه من روایت های نان رو که دیدم فهمیدم خدا اون درده که نسبت به احترام نون، من با این که روایت رو ندیدم قلبم گواهی میداد که این نون باید خیلی محترم باشه و اینقدر اذیت شدم که گفتم میرم از این خونه اگه به نون به احترام عیالش کوچکترین اذیتم بکنه، ولی تحمل این که به نون به احترام بشه. خب حس کنم گاهی ائمه مگه چیان؟ ائمه حقیقت رو میبینن بعد حکمش رو به ما میگن. گاهی ما اگه این حکما رو عمل کنیم آروم یه چیزایی میفهمیم. این که میگن با ادامه شریعت قلب بدون شرعی میشه، نه عمل بدون فقط شرعی بشه، همینه. دیگه میگن که اگه ما خدای نکرده کم نسبت به شریعت حساس باشیم به همون اندازه تاریک میشه افق جانمون، که ببینیم بعضیا حساس کم حساس هم هر بیشدت حساس بود، بیشدت حساس بود. یکی از زندگی میخوام چقدر بعضی ها زحمت کشید، یکی از عرفای بزرگ اینقدر دیگه مریض شده است و در حال اقماس که نمیتونه وضو بگیره، وضوش میدن. بعد میگن این دیگه بیچاره خب اصلا نمیتونه تکون بخوره دیگه، حالا وضوش دادن هی انگشت تکون میده اشاره میکنه به بالا سرش. بله دقت کن، نمیدونم چیا میخواد. عیالش میگه مستحب است که شانه کنین ریشهش، میگه چرا پس شانه نمیکنه تو حالت اقما؟ یعنی اینقدر اینا بیدارن که این شانه کردن ریش اون بر حساب داره، یک کمک است، یه نور است، حساس میشن رو چیزا. برای همین شما در شرع حال امام دارین تقریبا مستحبی نبود که انجام، در معرض مستحبی قرار بگیرند و انجام ندن نبوده است، در معرضش قرار بگیرند. قیامتی میشه روح اهل تقوا، روحشون که قیامت شد دیگه حال یه جوری است که مردم میگن اینا انگار حق ندارن. پس همینه بگه اما این امر عظیم که میفرماد آره اینا قاتیش شدن، یا به تعبیر هم نمیدونم چطوری باشه، خالت هم اینا رو یه جوری گیج که گیجشون کرده است. چه چیزی امر عظیمی گیجشون کرده است؟ این امر عظیم حالا انشاءالله بعدم باید بیشتر روش فکر کنیم که قیام چیزی است که اگه کسی بتونه آرام آرام بهش نزدیک بشه این خیلی فرق میکنه زندگیش با بقیه، خیلی. اصلا دیگه این آدم بعدش میاد از چیزایی که قفلت از قیامت میاد. خیلی چیزا عذر میخوام طول کشید این نکته، خیلی چیزا هست من و شما را اذیت میکنه، میخواییم هم از شرش راحت آشینه که دلو به قیامت حساس کنید، بعد خودتون در قیامت این مسئله را میبینید. اصلا این بی خود وقتت نروش کشتیم. مثلا شما این جوان هایی ما رو کنید واقعا برا بعضی ها شهوت تمام خورد میکنه، پدرش در میاد مقاومت کنه. و شما میدین که در قیامت اصلا این شهوت نیست. چرا؟ چون بدن و نیازهای بدنی نیست، اصلا نسب نیست، لا انصاب. این نسب هایی که اینجا اونجا نیست، مفسرش عنایت دارین در قرآن هست. حالا جوانای ما گاهی اونچنان قیامتی میشن که اینها اصلا دیگه نمیتونن اون مسائل جنسی که طبیعی هر انسانه، اینا باید زور زورکی به خودشون تحمیل کنن، اینا خود قضا میشه دیگه. یکی میگن حالا در اون حد متعادلش برای این که به خصوص اذیت نشین، گاهی شما مثلا ممکنه شهرت دوست داشته باشی، خدای نکرد دنیا را دوست داشته باشی، اینا راه داره آقا، راه اینه یه خورده قیامتی که شدید ببینید اصلا دنیا تو قیامت هیچی نیست دیگه، خود کیشکی هیچی را نیست که دوست داشته باشی، شهرت تو قیامت هیچی نیست. خب یه ذره که قیامت شدیم انشاءالله اینا دیگه قدرت شد دسته، امر عظیم قیامت میاد جای ناره میگیره، وقت طبیعی میشین، طبیعی میشین، یعنی اون افراط هایی که دارد اذیت میکنه. گاهی عزیزان ممکنه مسائل شهوانی شیطون اسم میخواد از این طریق سر به سر ما بذاره، شهوانی اذیت کنه، حکومتش میده. نه راش همینه، یه خود به قیامت توجه کنیم آروم آروم، معجزه وارسا اعتماد کنید، اعتماد کنید، نگو نمیشه، نه همین که میگو نمیشه خب نمیشه، نه همین که میکنی میشود. نظر به قیامت خیلی ساده که بالاخره قیامت اصل هست، ما اونجا با اون خصوصیات یه مرتبه انگار یه قدرت معجزه وار، آخه چون روح جنسش قیامته، همینجا نظر کرد یه حضوری پیدا میکنه اونجا، ببینید شخصیت دون یه تعادل بهتری پیدا کرد. نسال و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك، پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت پیامبر و اهل البیت پیامبر قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بده. الهی این جلسات را برای ما جزء باقیات و صالحات من قرار بده. الهی پروردگارا این ماه رجب را برای ما بیش از پیش مبارک و با برکت مقرر بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بده. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بده. خدایا مقام معظم رهبری این فقیه عالی قدر و حکیم فرزانه را در پناه امام زمان از همه بلیات سمای ارضی مسئول و محفوظ بده. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.